ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 60% موارد پیشنویس نهایی به توافق رسیدند. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات هسته‌ای باید ادامه یابد. و وزیر خارجه ایران از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دفاع کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50-60% موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی میشوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. طرفین گفتند که امیدوارند از اردیبهشت ماه کار نوشتن توافق جامع و نهایی برای پایان دادن به بحران اتمی را آغاز کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران با بازرسان آژانس در تحقیق و سوال‌هایی که درباره چاشنی انفجاری وجود دارد همکاری می‌کند. ایران در اواخر سال گذشته متعهد شد امکان دسترسی بیشتر به سایت‌های هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند و اطلاعات بیشتری را درباره برنامه هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مدیر کل آژانس میگوید ایران در حال اجرای مفاد تفاهم‌نامه هسته‌ای است که اوایل آذر ماه گذشته منعقد شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکست شدن به گفته او جو جهانی است که علیه ایران وجود داشت و این مذاکرات به همین خاطر باید ادامه یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانه آیت الله خامنه ای، او در جمع مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی گفت نباید تلقی شود که ایران از فعالیت‌های علمی هسته‌ای خود کوتاه می‌آید، چرا که دستاوردهای هسته‌ای ایران قابل تعطیل نیستند. آقای خامنه ای همچنین گفته کسی حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای ایران را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی پست نمایندگی ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت تهران اجازه نمی‌دهد گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا غیر عملی بودن انتخاب بالقوه حمید ابوطالبی را به دولت ایران اطلاع داده است. حمید ابوطالبی متهم است در جریان گروگانگیری 52 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران در سال 58 دست داشته است. اتهامی که از سوی وی رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهام نظام دوست همسر جمشید دانایی فر مرزبانی که گروه جیش العدل میگوید او را به قتل رسانده از مجامع بین‌المللی برای کمک به روشن شدن وضعیت همسرش درخواست کمک کرد. خبرگزاری ایرنا از جمشید دانایی فر به عنوان مرزبان روبوده شده نام برده است و جیش العدل روز 19 بهمن 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت و روز 3 فروردین اعلام کرد که یکی از آنها را به نام جمشید دنایی فر به قتل رسانده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت جمشید دنایی فر شده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
با تمام شدن روزهای تعطیلی سال نو، تحولات مرتبط با سینمای ایران با برگزاری نشستی در خانه سینما با حضور رئیس سازمان سینمایی و مشاور رئیس جمهوری ایران شکل جدی‌تری به خود گرفت. این نشست که به عنوان دید و بازدید نوروزی رئیس سازمان سینمایی با اهالی سینما معرفی شده بود، قرار بود برنامه‌ای باشد برای اعلام کنارگیری داوطلبانه برخی سینماگران از دریافت یارانه، اما عاملی شد برای بیان مشکلات صنف‌های مختلف سینمایی. در این نشست حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از پیگیری سیاست‌های فعلی‌اش در بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد و گفت با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که به تازگی گفته مدیریت بیش از 30 سالن سینما را هم علاوه بر سینماهای پیشینه در اختیارش به عهده گرفته در حال تعامل است. رئیس سازمان سینما یک روز بعد از نشست در خانه سینما اعضای تازه شورای عالی سینما را هم معرفی کرد که نکته قابل توجه آن کنار گذاشته شدن چهره‌هایی چون مسعود دهنمکی، احمد نجفی و جمال شورجه از عضویت در این شورا بود که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پای ریزی شد. جای این چهره‌های سینمایی نزدیک به دولت پیشین را حالا چهره‌های میانه‌روتری چون پرویز پرستویی، خسرو سینایی و فرهاد توحیدی گرفتند و همچنین انتخاب سینماگرانی چون منوچهر محمدی، احمد رضا درویش و رضا میرکریمی نشان دهنده دست بالا پیدا کردن طیف سینماگران مخالف دولت پیشین در شورای عالی سینماست. اما خارج از ایران تحول خبرساز دیگری روی داد که آن هم اختصاص بخش ویژه‌ای به سینمای ایران در جشنواره فیلم فریبورگ سوئیس بود. در 28مین دوره این جشنواره که پس از لوکارنو مهمترین جشنواره سینمایی سوئیس محسوب می‌شود، تعدادی از فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران به انتخاب 14 فیلمساز شناخته شده به نمایش درآمدند. بهرام بیضایی، اصغر فرهادی، بهمن قبادی، محسن مخملباف، شهرام مکری، امیر نادری و جعفر پناهی از جمله فیلمسازانی بودند که در نظرسنجی این جشنواره شرکت کرده و فیلم‌های برگزیده‌شان را معرفی کرده بودند. عباس کیارستمی و سمیرا مخملباف از پاسخ به درخواست این جشنواره خودداری کرده بودند. بر اساس این نظرسنجی فیلم گاو داریوش مهرجویی با انتخاب بهرام بیضایی، کاوه بختیاری، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و شیرین نشاط بیشترین رأی را آورده بود. محمد عبدی، منتقد سینمایی حاضر در این جشنواره، درباره برگزاری این رویداد و اهمیتش چنین میگوید:
جشنواره فریبورگ امسال 28مین دورهش رو برگزار میکرد که جشنواره قدیمی سوئیس بعد از لوکارنو مهمترین محسوب میشه، اما اتفاقی که افتاد این بود که یک مدیر جشنواره‌ای داره به اسم تیری ژوبن که این مدیر در واقع عاشق سینما ایران، عاشق زبان فارسی، عاشق فرهنگ ایرانه و این منتقد در واقع قدیمی سینما که خب 3 دهه راجب سینما نوشته، فیلم‌های ایرانی و فیلم‌های مختلف ایرانی رو دیده بوده، ناگا متوجه میشه که بسیاری از فیلم‌های مهم تاریخ سینما ایران رو ندیده. در نتیجه از دوستای ایرانیش فیلمسازا میخواد که فیلم‌ها رو بهش بدن ببینه و کشف بکنه و خب فیلم‌های شگفت‌انگیزی کشف می‌کنه مثل خشت و آینه و غیره که هیچ‌گاه راجبشون نشیده بوده و ندیده بوده و این سرآغاز این برنامه میشه. اون از 14 فیلمساز شناخته شده ایرانی در جشنواره‌های جهانی میخواد که بهترین‌های خودشون رو انتخاب بکنن و این برنامه فراهم شده که نکته مهم و با اهمیتش اینه که بسیاری از فیلم‌های نادیده سینمای ایران توش به نمایش درآمد و برخی پس از چند دهه، یعنی خب خشت و آینه و فیلم‌های دیگه مثلش مرگ از گت خب شاید نمایش‌هایی داشتن چند دهه قبل، اما شاید بشه گفت فراموش شده بودن، کسی از منتقدان جوانتر غربی راجع به اینا حرف نمی‌زد و حالا یه فرصت استثنایی بود که به دنیا گفته بشه که سینما ایران خلاصه نمیشه در چند فیلمساز شناخته شده مثل کیارستمی و مخملباف یا پناهی. فیلمسازای دیگه‌ای هم کار کردن و خب ارزش این جشنواره رو باید در همین نکته جستجو کرد، برای اینکه عملاً یک نگاه تازه قبل رو به سینمای ایران نشون میده و موجب میشه که جشنواره‌های دیگه هم این راه ادامه بدن. قرار هست که این برنامه در ادینبورگ و تورنتو هم ادامه پیدا بکنه.
درباره نحوه انتخاب طیف فیلمسازان حاضر در نظرسنجی و همچنین معرفی جنبه دیگری از سینمای ایران و فیلم‌های تازه‌ای که در جشنواره فریبورگ به نمایش درآمد، اما نظرات دیگری نیز مطرح شده. از جمله مهدی عبدالله زاده، منتقد سینمایی ساکن سوئیس، میگوید پیشتر در جشنواره‌هایی چون لوکارنو فیلم‌های کمتر شناخته شده سینمای ایران به نمایش درآمده بودند.
مهمترین مشکل این برنامه و دستن در کاراش این بود که 25 سال دیر از خواب بیدار شده بودن. در پس یک کشف سینمایی که در همین سوئیس جشنواره لوکارنو 25 سال پیش کشفش کرده بود، در حالی که در 5 قاره دنیا سینمای ایران در صدها شهر و جشنواره مورد بررسی قرار گرفته، حالا تازه اینها با در کنار هم قرار دادن 25 تا فیلم به طور اتفاقی و بر مبنای توصیه فیلمسازای ایرانی، سعی داشتن اینطور وانمود کنن که چهره دیگه‌ای از سینمای ایران رو دارن معرفی می‌کنن. میکنن، در حالی که این چهره رو بارها همه دنیا دیده بودن و همه این فیلم‌ها رو به جز دو فیلم بارها به نمایش در اومده بودن.
با وجود انتقادها، نمایش فیلم‌های چون مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی و طبیعت بیجان فیلم تقدیر شده سهراب شهید سالس باعث توجه منتقدان سوئیسی به سینمای ایران شد.
سینمای جهان.
این هفته قسمت تازه سری فیلم‌های ابرقهرمانی کاپیتان آمریکا با نام سرباز زمستانی، تولید مشترک شرکت‌های مارول و دیزنی، مطابق پیش‌بینی‌ها بسیار موفق ظاهر شد و توانست رکورد جدیدی در فروش فیلم‌های اکران شده در ماه آوریل ثبت کند. این فیلم در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به فروش رکوردشکن 96 میلیون و 200 هزار دلار دست پیدا کرد و مجموع فروش جهانیش را پس از 10 روز نمایش به 303 میلیون دلار رساند. فروش خارج از آمریکا این قسمت بسیار چشمگیر بوده، آنچنان که توانسته تنها در مدت 10 روز به اندازه قسمت اول این فیلم فروش کند. You'll never find him. این قسمت کاپیتان آمریکا را آنتونی و جو روسو کارگردانی کردند و داستانش 2 سال پس از وقایع قسمت اول روی می‌دهد. این بار کاپیتان آمریکا با بازی کریس ایوانز وقتی کالجی مورد حمله قرار می‌گیرد، درگیر شبکه‌ای از توطئه می‌شود که تهدیدی برای امنیت دنیاست. اسکارلت جوهانسن، رابرت ردفورد و ساموئل ال جکسون از دیگر بازیگران سرباز زمستانی هستند. موفقیت سرباز زمستانی باعث شد فیلم پرحاشیه نوح به کارگردانی دارن آرونوفسکی در هفته دوم اکران در آمریکای شمالی 61% از تماشاگرانش را از دست بدهد و با 17 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گیرد. مجموع فروش داخلی نوح 72 میلیون دلار شده است. You saw the wickedness of man. I knew you would not look away. They have to save the innocent. Did you really think you could protect yourself from me? It's not protection from you. این هفته به لطف موفقیت جهانی فیلم کاپیتان آمریکا که حدود 1 ماه پیش از آغاز فصل تابستانی سینمایی روی پرده رفته، مجموع درآمد حاصل از فروش فیلم‌های آمریکایی از ابتدای سال 2014 میلادی تا کنون در مقایسه با سال گذشته 22% بیشتر شده است. تئاتر. اجرای 2 نمایش سقراط و شکلک در روزهای تعطیل نوروز مهمترین رویداد نمایشی هفته‌های گذشته بود که حالا پس از پایان تعطیلات دست‌اندرکاران این 2 نمایش می‌گویند استقبال از اجراهایشان در این روزها فراتر از حد انتظار بوده است. این موضوع باعث شده تا صحبت درباره لزوم ادامه فعالیت‌های نمایشی در تعطیلات نوروزی در سال‌های آینده بیشتر شود. در تالارهای نمایشی پس از پایان روزهای تعطیل، نمایش مرداب روی بام کار تازه رضا گوران در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر و 3 روایت از زندگی در تالار سمندریان این تماشاخانه به روی صحنه رفتند. در فرهنگسرای نیاوران هم نمایش تازه‌ای از بهاره رهنما با نام با من بستنی میخوری اجرایش را آغاز کرده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانه. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.